بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام محمد بن مروان نقل میکنه که امام صادق فرمود انا اخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول اذا اوى الى فراشه. بهتون بگم که پیامبر اکرم وقتی به بستر می آمدند برای آرمیدن چه ذکری رو بر زبان مبارکشون جاری می کردند. محمد ابن مروان میگه پاسخ مثبت دادم، قلت و بلا. قال امام صادق فرمود کان یقرأ و آیت الکرسی، به هنگام رفتن به بستر آیت الکرسی رو که 10 وصف توحیدی در اون نهفته هست رو تلاوت می کردند. و یقول بسم الله، آمنت بالله و کفرت به طاغوت، اللهم احفظنی فی منامی و فی یقظتی. بعد از قرائت آیت الکرسی و بر زبان جاری کردن مجدد نام خدا و تأکید بر ایمان به خدا و کفر به طاغوت که مضامینی است که در آیت الکرسی نهفته، می‌فرمودند که خدایا من رو در بیداری و در خواب مورد محافظت قرار بده. پس این ذکری است که ما می‌توانیم تیمنن و تبرکن به فعل رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا کنیم و موقع خواب بهش توجه کنیم و قرائت کنیم. قرائت این ذکر یک چیزه، این که با الفاظ دلها رو آماده توحید و تسلیم درگاه خدا کنیم یک چیز دیگه است. این الفاظ خاصیت معجزه آساش این است که انسانها رو مهیا میکنه برای پرورش مفاهیم و معارف توحیدی در باطن خودش. در سلسله مباحث گذشته تمرکز ما بر روی جنگ افزارهای دشمن بود که جنگ نرم اغوای دشمن و اذلال است. مدیریت افکار وقتی میگیم یعنی همین، یعنی گمراه سازی. در جنگ نرم آتشبار دشمن یکیش لهو الحدیث است که با لهو الحدیث گمراه میکند. این خودش از مصادیق جنگ نرم. اغوا و اذلال با لهو الحدیث از گذشته های دور و امروز هم از کارآمدترین سلاح‌ها برای تضعیف جامعه است. برای اینکه مدیریت کنن افکار جامعه رو علیه اسلام، علیه حاکمیت اسلامی و علیه ارزش‌های اسلام، حواس اونها رو پرت کنند از معارف، سرگرمشون کنند به مسائل پوچ، این ابزار کارآمدی است، یعنی لهو الحدیث. لهو الحدیث مثل پستانکی است لاستیکی که سر بچه رو با اون گرم میکنن تا از شیر مادر حواسش پرت بشه. الغای افکار باطل و ترویج اعتقادات انحرافی یا سرگرم سازی افکار عمومی به سخن باطل و لهو، داستانهای باطل و بیبهره، جوجها و حکایتهای سرگرم کننده و اغفال کننده، کنسرت ها، موسیقی ها، اینا همه میتواند مصادیق باشد، همون جوری که بحث کردیم. وقتی داستان ممکنه به خودی خود مشکلی نداره، ولی اگر همین داستان بی مشکل، برنامه بی مشکل اومد در نزدیکی یک مسجد موقع نماز، جوانها رو سرگرم کرد از اینکه به مسجد نرن، یا مانع شد از اینکه حرف درست رو بشنوند، خب این کار حرامی است. وقتی میاد به نوعی اذلال میکند و سرگرم سازی میکند. خب وقتی ما میگیم حرامه، کلمه حرام برای دشمن چه معنایی داره؟ وقتی دشمن پایبند نیست، دشمنی که همه تلاشش رو صرف بی‌اعتبار سازی احکام دین میکنه، شما بگید حرام، ککش نمیگزه. این که ما تأکید بر حرمت میکنیم و یادآوری میکنیم، بدونیم که تو جنگ نرم بعضی از وقتها خودی ها میشن بلندگوی دشمن که هی دامنه میدن به نیازهای دشمن و تبلیغات دشمن. خب اگر دشمن حلیت و حرمت براش معنا نداره، برای جامعه خودی که معنا داره. دشمن براش مهم این است که اعتبار و ارزش احکام و اعتقادات دینی رو در جامعه خصوصا در بین جوانها فرو بریزه. ما که همچنین همتی در جامعه خودمون نمیبینیم، احیانا اغفال میشن جوانان ما. تأکید کردیم که اذلال و گمراه سازی با استفاده از لهو الحدیث یک روی سکه است که عملی است حرام، اما روی سکه دیگر، روی دیگر سکه، پذیرش لهو الحدیث یا تبعیت از سخنان باطل یا افتادن در دام باطل است. این عمل هم منهی و انهه، یعنی ما با دو پدیده مواجهیم: پدیده اول الغای باطل، پدیده دوم تلقی و دریافت باطل، که هر دو حرام است. علتش هم این است که جامعه باید از درون مقاوم باشه و در برابر خط فریب و اغوای دشمن سرسختی داشته باشه و ایستادگی کنه تا خط انحراف از سوی دشمن با شکست مواجه بشه. ما آیاتی رو در این زمینه بررسی کردیم که هر دو روی سکه رو مورد توجه قرار دادیم. این روی سکه که بدانید لهو الحدیث ابزار دشمن است برای بمباران، و این که بدانید جامعه باید در برابر تهدید دشمن واکسینه باشه، به سمت اغوا و اذلال سامری ها قدم بر نداره. پس به کار بردن لهو الحدیث برای اذلال و تبعیت از اون هر دو با هم حرام است. جامعه دینی نباید در طراحی دشمن واقع بشن، نباید به گمراه سازی کمک کنند و بدونن که تن دادن به گمراهی مانند گمراه سازی حرمت شرعیه دارد. البته اینکه حالا چیکار بکنیم که گمراه نشیم، ما در اعتقادات شیعه با تئوری امامت جلوی همه انحرافات رو خواهیم گرفت. یعنی اگر جامعه رو به امام و مأموم تعبیر بکنیم، امام هوشیار مانع میشه که مأمومین و پیروانش دچار انحراف بشن. از اون طرف جامعه باید به امامت امام هوشیار هم تن بده و از زیر پرچمش خارج نشه. البته ما در آینده مباحثی رو تو این زمینه خواهیم داشت که راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن چگونه خواهد بود که دچار غفلت زدگی و اغوا نشیم، گول نخوریم. برای گول نخوردن که در چارچوب نگاه دشمن حرکت کنیم، تئوری هایی رو داریم که در آینده بیان میکنیم، الان وقتش نیست. پس اولین تیربار دشمن یا جنگ افزار دشمن که لهول حدیث بود رو مورد بحث قرار دادیم. موضوع دوم، کاربرد دروغ و کذب در اذلال و جنگ نرمه. پس اذلال همون جنگ نرم است، گمراه کردن، اغوا کردن، به خطا انداختن. یه مقدار لفظ شست و رفته ترش امروز که قابل پسنده مدیریت افکار عمومی، اینها یا با لهو الحدیث صورت میگیره یا با دروغ. استفاده دشمن از سخن کذب برای اذلال و گمراه سازی در جنگ نرم یک امر قطعیه. دروغ‌های زیادی رو دشمن میبافد تا مدیریت کنه افکار عمومی رو در جهت منافع خودش. خب هی تأکید کردیم که وقتی میگیم اذلال و گمراه سازی، این اذلال و گمراه سازی همون جنگ نرمی است، جنگ شناختی است، جنگ معرفتی است که مدیریت عقول هم از اون یاد میشه. که این جنگ یعنی اذلال و گمراه سازی از طرق مختلف در دستور کار دشمنه. یکی از روش هاش استفاده از سخن کذبه. پس دروغ نقش بسزایی در ایجاد انحراف داره که باید ابعادش رو بررسی کنیم. به طور عموم لشکریان و فرماندهان جنگ نرم برای تحقق پروسه اغوا تا نفوذ، اغوا یعنی گمراه کردن، به لغزش انداختن. وقتی به لغزش انداخت، دچار لغزش کرد، کم کم در اون نفوذ میکنه تا جایی میرسه که خود این فردی که قبلا به دلیل نفوذ حرف باطل میزد، امروز چون شده ابزار دشمن دیگه در مسیر اون حرکت میکنه. پس فرمانده های جنگ نرم برای تحقق این پروسه یعنی اغوا تا نفوذ از دروغ استفاده های زیادی میکنن. نمونه عینیش هم که برای تقریب ذهن ما تکرار میکنیم، تحولات سال 1401 وقتی رسانه های وابسته به دشمن که حقیقتا نقش قرارگاه های عملیاتی در جنگ نرم رو ایفا میکردن، با دامن زدن به یک دروغ. اون دروغ چه بود؟ اینکه مهسای امینی رو پلیس مثلا امنیت اجتماعی به قتل رسونده. این دروغ رو بافتن، ساختن، پرورش دادن و گفتن پلیس امنیت اخلاقی این آدم رو کشته، با یک ادعای دروغ جامعه رو تحریک کردن. خب یک زن جوان کرد سنی و در خیابان مورد مثلا تعرض گرفته و کشته شده، این خیلی توانه به هم ریختن جامعه رو داره. به دنبالش هم برخی از جوان‌ها چنین دروغی رو باور کردند و مطابق میل دشمن به خیابون‌ها اومدند. این گمراه‌سازی به حدی گسترده شد که تقریبا چند ماه وضعیت کشور رو مختل کرد. ابتدای این حرکت یک خبر دروغ شکل گرفت و منتشر شد که یک خانم کشته شده، ولی این رو دشمن مدیریت کرد تا سردادن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی این رو جلو آورد و رادیو و تلویزیون های ماهواره‌ای مثل ایران اینترنشنال دیگه مارش پیروزی می زدند. پس ببینید، یک خبر دروغ در جنگ نرم چگونه می تواند جامعه طرف مقابل یا جامعه هدف رو دچار تنش، چالش یا بحران کنه. پس دروغ علاوه بر این که از جمله رذایل اخلاقی است، از جنگ افزارها و ابزارهای هجوم دشمن هم به حساب میاد. هر دروغی در جنگ نرم میتونه یک موشک ویرانگر و با قدرت تخریب بالا باشه که از راه دور فاصله هزاران کیلومتری شلیک میشه و در جامعه هدف عمل میکنه. از این رو باید این جنگ رو، این جنگ افزار رو، یعنی دروغ رو، این جنگ افزار مخرب رو به خوبی شناسایی کنیم، ابعاد و زوایای این جنگ افزار رو بشناسیم و راه‌های مقابله با اون رو فعال کنیم. محورهایی که در مبحث دروغ در جنگ نرم میتونیم مورد توجه قرار بدیم، اولیش چیستی و چگونگی استفاده از دروغ یا کذب در جنگ نرمه. خب وقتی شناختیم حکم شرعی دروغ در جنگ نرم رو هم چه آفندی چه پدافندی باید بیان بکنیم، نکته سوم مستثنیات بهره‌گیری از کذب در عملیات آفندی است، و نکته چهارم نحوه مقابله با این جنگ افزار مخرب در عملیات پدافندی. ممکنه مباحثی هم مجدداً به ذهن برسه که به جدول کارهامون اضافه میکنیم و در ابعادش بحث میکنیم. این که چیستی و معنای کذب چیه درنگ اجمالی روش میکنیم. کذب یا دروغ از جمله رذایل اخلاقی است. در روایاتی که میخونیم میبینید که به شدت ازش نهی شده. کذب در لغت به خبر غیر واقعی میگن. در تعریف اصطلاحی اون هم در فقه اومده الکذب هو عدم و مطابقت الخبر للواقع، این که یک خبری با واقع مطابق نباشد. خب آیان بزرگواران وقتی بحث میکنن از یک منظر کذب و صدق رو به دو دسته تقسیم میکنند. یک بار کذب یا صدق، کذب و صدق خبری است، یعنی یه آدم ثقه ای میاد به شما میگه مثلا در فلان چهارراه تصادفی شده است، شما میرید بررسی میکنید میبینید در فلان چهارراه تو اون ساعت تصادف نشده است، به هر دلیلی این آقای ثقه خبری داده است که خبر مطابق با امر واقع نیست. اینجا این کذب، کذب خبری است. خبر کذب است، منطبق با امر واقع نیست. گاهی خبر مورد ارزیابی واقع نمیگیره برای صدق یا کذب. انما المخبر، کسی که خبر را داده است مورد توجه است. مثلا اگر فردی برخلاف عقیده و باورش به جنابالی بگه که من به شما ارادتمندم و دستبوسم و خانزادم، در حالی که نسبت به شما نه اینکه این اوصاف رو ندارد بلکه برعکس نسبت به شما تمایل چندانی هم نداره، یا چه بسا کراهت هم داره، ولی بنابر مصالح یا غیر مصالحی به شما خبر از ارادت خودش میده. اینجا اگر خبری که میدهد مطابق با امر واقع باشد، این مخبر صادق است. اگر مطابق با امر واقع نباشد، مخبر کاذب است. پس بعضی از اوقات خبر مخبر از یک حادثه بیرونی است که تحقق او با امر واقع یا عدم انطباق حرفش با امر واقع نتیجهش صدق و کذب خبری است. مثل مثالی که زدیم، اگر بگوید زید قائمون، در عالم خارج تحققی پیدا نکرد، نسبت بین زید و قیام برقرار نشد، خبر این آقای مخبر کذب است. اینجا میگن کذب خبری. اگر از اعتقاد خودش خبر داد که گفت من اعتقادم این است که فلان مسئله یا فلان حادثه یا فلان چیز طبق این الگو عمل می شود یا طبق این وعده عمل می کنم، بدهکاره. یعنی آقا کی پولتو میدی؟ میگه فردا. فردا هم نمیده. اون موقعی که میگه فردا، قصدش هم این نیست که فردا بدهد، خلاف اعتقاد خودش سخنی بگوید که با واقع منطبق نباشد، اینجا کذب مخبری صادق است. پس صدق و کذب یه موقعی وصفن برای خبر و اخرى برای مخبر. موقعی که از صدق و کذب خبری سخن میگیم، ملاک در صدق و کذب انطباق این خبر با واقع. زیدون قائمون، کجا معلوم میشه این صدق است یا کذب؟ اونجایی که خبر یعنی قیام زید با عالم خارج منطبق باشد این صدقه، اگر نشد کذبه. وقتی از صدق و کذب مخبری صحبت میکنیم، ملاک اعتقاد مخبر است. یعنی اگر مخبر منطبق با اعتقادش سخن گفت، اینجا صادق است. اگر منطبق با اعتقادش سخن نگفت، اینجا کاذب است. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در تعریف کذب و صدق سخن مشهور رو نقل کرده. ایشون آوردن که ذهب المشهور الى ان صدق الخبر. وقتی میگن ذهب المشهور یعنی میخوان بگن این حرف رو ما قبول نداریم، و ادله هم میارن برای اینکه این رو نقضش بکنند. ذهب المشهور الى ان صدق الخبر مطابقته به ظهوره للواقع. خبر وقتی ظاهرش، این کلمه ظهور کلمه کلیدی است در اینجا، ظهور کلام مطابق با واقع باشه. وقتی میگی زیدون قائمون، ظهور این جمله در قیام زید است. هیچ قرینه و مرینه و هیچ شاهدی، هیچ چیزی هم کنارش نه اضافه میخواد بکنی نه میخواد چیزی بگی. زیدون قائمون یعنی زید ایستاده. اگر این مطابق با واقع بود این صدقه، و کذبه عدم و مطابقت حیل الواقع. وقتی هم مطابق واقع نباشه این کذبه. به دعوی ان هیئت الجمله الخبریه انما وضعت لتحقق النسبه في الخارج. جمله خبریه وقتی میگی زیدون قائمون، این جمله خبریه است. هیئت این و ترکیب این جمله وضع شده برای اینکه نسبت قیام رو به زید بدهد در عالم خارج، در عالم واقع. چه میخواهد این نسبت؟ نسبت ثبوتی باشد، مثل وقتی که میگید زید ایستاده است، یا سلبی باشد، موقعی که میگید که زید نه ایستاده است. خب این جمله خبریه وضع شده برای تحقق این نسبت در خارج. این میخواد بگه، جمله خبری تأکید میکنه این نسبت بین زید و قیام هست. الفاظم وقتی که برای معانی تصوریشون وضع شدن، همین وضعیت رو دارن. شما وقتی هر اسمی رو، هر لفظی رو روی یک چیزی میگذارید، یا یک مسئله ای را حمل می کنید بر یک چیز دیگری، همین معنا رو دارن. ظهورش باید اون نسبت خارجی رو محقق کنه. خب وقتی جمله خبریه هیئتش وضع شده برای تحقق نسبت مثل قیام به زید، فمطابقت الخبر، وقتی خبری مطابق است با اون نسبت خارجیه واقعی، صدق. وقتی میگید زیدون قائمون، در خارجم واقعا قیام اتفاق میفته. وقتی نیفتاد این کذبه. پس جمله خبریه زیدون قائمون دلالتش بر نسبت این خبر است در خارج به این فرد، یعنی زید متصف است به صفت قیام. وقتی زید رو متصف کردید به صفت قیام، تحققش در خارج صدق، عدم تحققش کذب. این کلام مشهور. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه ادامه میدن، میگن این تعریفی که از صدق و کذب مشهور کرده، اولش هم آوردن ذهب المشهور الى ان صدق الخبر کذا، میفرمان که این تعریفی که کردن سه تا ایراد عمده داره. این سه ایراد عمده باعث میشه که ما این خبر، این تعریف رو نتونیم بپذیریم. اشکال اولی که ایشون مطرح میکنن، میفرمان که و فیه اولا، اشکال اولش انه قد لا تکون للنسبت خارجیت اصل، یا ان لا تکون للنسبت خارجیت اصلا، در باره این نسبت خارجی و سخنی که میگوییم اصلی و اساسی براش وجود نداره، چه برسه این که شما نسبت بهش بدید، از ریشه وجود خارجی نداره. مثل این که بگید شریک الباری ممتنعون، برای خداوند متعال، باری تعالی، اگر بخواهیم شریکی قائل باشیم، این شریک ممتنع است، امتناع دارد، محقق نمی شود، شریکی نمی تواند باشد. خب وقتی میگید شریک الباری ممتنعون، این یک جمله خبریه است. این جمله خبریه اصلا در عالم خارج وجود نداره. تعریفی که شما از صدق و کذب کردید، گفتید مطابقته للواقع، اصلا این واقعی ندارد که مطابقت داشته باشه. چجوری؟ وقتی شریکی وجود ندارد بخواید امتناع رو به اون حمل بکنید. چون شریکی وجود ندارد و این تعریف که مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع رو ملاک قرار میگیرید، این تعریف شما اینجا ناقصه. مشهور میگن صدق خبر یعنی مطابقته به ظهورهی للامر الواقع. خب این تعریف مشهور. اما در بسیاری از جاها، یا در برخی از جاها، یا در نمونه از جاها، خبری مطابق با واقع اگر بخواهیم بگوییم هست یا نیست، اصلا واقعی ندارد. اگر مطابق هست یا نیست، به خاطر اینکه اون وقوع خارجی ندارد، پس این تعریف شما شامل اونجا نمیشه. این موارد، یعنی جایی که گفته میشه مثلا شریک الباری ممتنعون، اصلا در عالم واقع شریکی برای خدا قابل تصور نیست، ممتنع. پس این خبر چجوری بگیم صدقه یا کذبه؟ شریک الباری ممتنعون، این جمله خبری است. چجوری این رو اندازه گیری کنیم؟ شما ملاک اندازه گیریتون رو گفتید که مطابق با واقع باشد یا نباشد. اینجا اصلا واقعی وجود ندارد. این اشکال اول ایشون که میگن انطباق با واقع نمیتواند ملاک صدق و کذب باشه، چون در بعضی از جاها واقعی وجود ندارد. بنابراین خودشون التجاء دارند به مطابقت با نفس الامر، نه مطابقت با واقع. میگن که صدق خبر و کذبش این است که اون خبر با ظهورش با نفس الامر مطابقت داشته باشه. نفس الامر هر چی که میخواد باشه، اصل قضیه به جای مطابقت حول الواقع. این فرمایش ایشونه تا در جلسه آینده این جمله و این اشکال و پاسخش رو بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.